با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب یونس، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یونس به شهر بزرگ نینوا رفت و پیام خدا را به آنان اعلام کرد. اهالی شهر سخنان یونس را باور کرده و به همه اعلام کردند که روزه بگیرند و همه از بزرگ تا کوچک پلاس بپوشند. اکنون بررسی بقیه آیات این فصل را ادامه می دهیم. در یونس فصل 3 آیه 6 می خوانیم: هنگامی که پادشاه نینوا شنید که یونس چه گفته است، از تخت خود پایین آمده لباس شاهانه را از تن در آورد و پلاس پوشیده در خاکستر نشست. دوست من، وقتی مردم چنین کارهایی را شروع کنند، دیگر مرتکب گناه نخواهند شد. آنها به طور جدی در حضور خدا توجه می کنند و از خدا درخواست لطف و رحمت دارند. و هرگاه شما تقاضای لطف و رحمت از خدا کنید، متوجه خواهید شد که خدا بسیار رحیم است. در یونس فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: پادشاه و بزرگان دربار او این پیغام را به سراسر شهر فرستادند: نه مردم و نه حیوانات هیچ کدام نباید چیزی بخورند و حتی آب بنوشند. به بسیاری از این افراد که شرابخوار بودند، اکنون گفته می‌شود که حتی آب نخورند. یونس فصل 3 آیه 8 ادامه می‌دهد: همه مردم باید پلاس پوشیده به درگاه خداوند التماس کنند و از راه‌های بد خود بازگشت نموده از اعمال زشت خود دست بکشند. دوست من، شما نیز بایستی از گناهانتان روی برگردانید. می توانید همانطوری که هستید به نزد عیسی مسیح بیایید، ولی وقتی به نزد او می آیید از گناهانتان بازگشت خواهید نمود. امکان ندارد که او را بپذیرید و از گناهانتان باز نگردید. از راه‌های بد خود بازگشت نموده و از اعمال زشت خود دست بکشید. مردم نینوا افرادی خشن و ظالم بودند. در میان آنان آشوب و شورش رواج داشت. خوی وحشیگری و جنایت بر آنان حاکم بود. اکثریت مردم چنین روحیه و رفتاری داشتند. اما اکنون پادشاه به آنان میگوید همه مردم باید پلاس پوشیده به درگاه خداوند التماس کنند. عجیب ترین اتفاق این است که تمام شهر به سوی خدا باز میگردند. این موضوع واقعا جالب و شگفت انگیز است. از پادشاه که بر تخت حکومت بود تا پسترین افراد، همگی به سوی خداوند بازگشتند. آنان با شدت نزد خدا التماس کرده و به خدا ایمان آوردند. چه زمان با شکوه و پرجلالی بوده است. امروز می شنویم که در بعضی از قسمت‌های دنیا حرکت‌های احیا و تجدید حیات روحانی و اجتماعی وجود دارد. من فکر می کنم که نمی توانید آنچه اتفاق می افتد را واقعا حرکت احیا و تجدید حیات بنامید. میپذیرم که در بعضی از نقاط دنیا میتوان حرکت قدرتمند روح خدا را مشاهده نمود. هر جا که کلام خدا موعظه و تعلیم داده میشود، حرکت روح خدا را خواهید دید. اما یک حرکت احیا و تجدید حیات اجتماعی را هنوز در دنیا نمیبینیم. به جای آن شاهد هستیم که تا آنجا که به اعلام کلام خدا و بشارت پیام انجیل مربوط است و همچنین تلاش برای نجات مردم از گناهان و ایمان آوردن به عیسی مسیح و تجهیز مردم در ایمان، کلیساها اغلب غیر فعال و بی‌تفاوت هستند. وقتی من از کلیسا صحبت می‌کنم، منظور من شما هستید، یعنی همه ما که خود را ایماندار به عیسی مسیح می‌دانیم، بدون توجه به اینکه به چه کلیسا، گروه و فرقه مسیحی تعلق داریم. دوست من، مشکل بزرگ امروزی در کلیساها این است که ستونهای محکمی یعنی ایمانداران قوی و متحد در کلیسا نیستند که با گفتار و زندگی خود شاهدانی برای خداوند عیسی مسیح در دنیای امروزی باشند. کلیساها فقط پر از مصرف کنندگانی شده که اغلب برای سرگرمی یا اهداف شخصی به کلیساها رفت و آمد می کنند بدون اینکه واقعا به عنوان مسیحی زندگی کنند و در یک رابطه زنده با خداوند عیسی مسیح باشند. شهر نینوا نابود نشد. یونس به شهر نینوا رفت و تمام مردم شهر به سوی خدا بازگشتند. این موضوع تا کنون قبلا هرگز اتفاق نیفتاده بود. مطمئناً نوح چنین تجربه‌ای را نداشت، اما یونس آن را تجربه کرد. اکنون که مردم شهر توبه کرده اند، خدا چه کار خواهد کرد؟ پادشاه نینوا نیز همین سؤال را می پرسد. در یونس فصل 3 آیه 9 الی 10 می خوانیم: کسی چه می داند؟ شاید خداوند از خشم خود برگردد و بر ما ترحم کرده ما را از بین نبرد. وقتی خدا دید آنها از راه‌های بد خود دست کشیدند، بر آنها ترحم کرده بلایی را که گفته بود بر ایشان نفرستاد. اکنون به قسمتی از کلام خدا رسیده ایم که شاید آشکارترین سخنان در ارتباط با تغییر نظر و تصمیم خدا در کتاب مقدس می باشد. به چه معنا است که خدا بلایی را که گفته بود بر ایشان نفرستاد؟ آیا خدا تغییر عقیده می دهد؟ در متن اصلی آیات در اینجا از کلمه توبه و بازگشت خدا استفاده شده است. کلمه توبه در عهد عتیق و عهد جدید در واقع به معنا و مفهوم تغییر فکر و نظر است. در ترجمه یونانی عهد عتیق این کلمه به معنای فکر خود را تغییر دادن ترجمه شده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا خدا فکر و نظر خود را تغییر می دهد؟ یکی از صفات یا خصوصیات خدا تغییر ناپذیر بودن او می باشد که به این معنی است که هیچ تغییری در خدا وجود ندارد و هرگز تغییر نمی کند. هیچ دلیلی برای خدا نیست که تغییر کند. او پایان را از همان ابتدا می داند. برای خدا هیچ خبر تازه و جدیدی نیست. خدا هیچ چیز تازه‌ای را نمی آموزد. هیچ کس نمی تواند به خدا چیزی را تعلیم دهد. خدا همه چیز را از ابتدا می دانست. او آغاز و پایان را می داند و هیچ دلیلی برای او وجود ندارد که فکر و نظرش را تغییر دهد. او همان برنامه ای را به پیش می برد که از آغاز شروع کرده بود و خدا مرحله به مرحله اهداف خود را به انجام می رساند. بنابراین خدا تغییر نمی کند. اما کتاب مقدس می گوید که خدا نظرش را تغییر می دهد و حتی از کلمه توبه و بازگشت خدا استفاده شده است. در اینجا به دقت به سخنان من توجه کنید. در کلام خدا از شیوه بیانی استفاده شده که انسانی هستند، یعنی بعضی از خصوصیات انسانی به کار برده شدند تا خدا را معرفی کرده و شرح دهند. برای شناخت خدا لازم است که این شیوه بیان به کار برده شود. در کتاب مقدس بعضی از خصوصیات و صفات جسمانی و روحانی انسان به عنوان خصوصیات خدا به کار برده شدند. ابتدا اجازه دهید به بعضی از خصوصیات فیزیکی یا جسمانی انسانی توجه کنیم که برای شرح و معرفی خدا به کار رفتند. در کتاب دوم تواریخ فصل 16 آیه 9 می‌خوانیم: زیرا خدا به تمام جهان چشم دوخته است تا کسانی را که از دل و جان به او وفادارند بیابد و به آنها قوت ببخشد. آیا این سخن به این معنا است که خدا چشمانی مانند من دارد؟ اگر دارد پس رنگ چشمانش چه رنگی است؟ خدا روح است و او چشمانی مانند ما انسان‌ها ندارد. اما آن که چشمان را ساخته میتواند ببیند و او میتواند بدون چشمان ببیند. خدا میدانست که شخصی مانند من مشکل دارد که این حقیقت را ببیند و بنابراین در کلامش گفت خداوند به تمام جهان چشم دوخته است. می توانم این موضوع را درک کنم، یعنی اینکه خدا همه چیز را می بیند. این یک واژه انسانی است که خدا را شرح داده و به ما می شناساند. یک خصوصیت انسانی برای درک بهتر ما در مورد خدا به کار رفته است. کتاب مقدس همچنین درباره بازوی خداوند و دست خداوند صحبت می کند. استفاده از این خصوصیات برای درک و فهم من کمک بزرگی هستند، اما آنکه بازو و دست من را ساخته است، خودش دست و بازو ندارد، چون خدا روح است. کتاب مقدس در مزمور 19 آیه 1 میگوید: آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دستهای او را نشان میدهد. با توجه به متن آیه در زبان اصلی نوشته شده که آسمان صنعت انگشتان خدا را نشان میدهد. صنعت یا کار انگشتان مانند بافتن یا قلاب دوزی است. نیاز به استفاده زیاد از عضلات و قدرت بازوان ندارد. برای کار بافتنی ماها تمرین و ورزش نمی کنید تا آن را یاد بگیرید. خدا آسمان و زمین را آفرید. تمام اینها فقط صنعت انگشتان او هستند. اما وقتی اشعیا درباره نجات خدا و رحمت و آمرزش خدا و کار نجات بخش خدا صحبت کرد، در اشعیا فصل 53 آیه 1 چنین گفت: کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که بازوی خداوند بر او منکشف شده باشد؟ من اکنون این حقیقت را می‌فهمم که برای خدا کار بیشتر و سختری بود در مقایسه با خلقت و آفرینش جهان که انسان را نجات دهد و آزاد سازد. برای به انجام رساندن این کار او بایستی بازوی خیش را به کار می برد. اینها واژه‌های انسانی به عنوان مثال هستند. واژه‌هایی از خصوصیات فیزیکی و جسمانی تا ما بهتر بتوانیم کارهای خدا و خصوصیات خدا را بفهمیم. کتاب مقدس همچنین از بعضی خصوصیات روانی و شخصی انسانی برای شناخت خدا استفاده می کند. به عنوان مثال می توان خشم خداوند را بیان کرد. آیا خدا خشمگین و عصبانی می شود؟ مطمئناً چنین است. خدا همیشه نسبت به شرارت خشمگین است. خدا می تواند خشمگین شود، اما خشم او مانند خشم من نیست. من عصبانی و خشمگین می شوم وقتی بشنوم کسی درباره من سخنان بدی گفته باشد. اما این موضوع باعث عصبانیت و خشم خدا نمی شود. برای خدا مهم نیست که مردم درباره او بد بگویند. خشم خدا به علت زودرنجی یا عکس العملی نیست، بلکه خشم او بر علیه شرارت و گناه است. کتاب مقدس میگوید که خدا محبت میکند و این موضوعی است که میتوانیم بفهمیم. در واقع در کتاب کوچک روت در کتاب مقدس، خدا یک رابطه کاملا انسانی، یعنی محبت یک مرد به زن را به عنوان تصویری از محبت خیش به ما مورد استفاده قرار می دهد. همچنین کلیسا عروس مسیح نامیده شده است. این موضوع محبت خدا را بیان می کند. خدا شما را دوست دارد و شما نمی توانید مانع محبت او بشوید. اینجا در کتاب یونس مثال دیگری را داریم. خدا توبه و بازگشت می کند. توبه کردن یعنی تغییر فکر دادن. این موضوع برای من اتفاق می افتد وقتی توبه می کنم. فکر و نظرم را عوض می کنم، تغییر فکر می دهم. کار اشتباهی را انجام دادم و الان می بینم که آن کار اشتباه بوده است. از آن کار روی برگردانده و به نزد خدا می روم و از او تقاضای بخشش می کنم. به سمت خدا بازگشت کردم. اعتراف کردن گناهانتان به این معنا است که به نزد خدا بازگشته اید و با نظر خدا درباره گناهانتان موافق هستید. اما آیا خدا نیز به همین شیوه توبه و بازگشت می کند؟ آیا او فکر و نظر خود را تغییر می دهد؟ آیا او می گوید اشتباه کردم، نباید نینوا را نابود سازم؟ نه، چنین نیست. بایستی دقت کنیم که شهر نینوا دو امکان برای انتخاب دارند وقتی یونس با پیامش در مورد داوری خدا به آنجا آمد. آنان می توانستند پیام خدا را رد کنند و می توانستند به آن بی توجهی کرده و اهمیتی به آن ندهند و اگر چنین می کردند نابود می شدند. خدا هرگز تصمیم خود را تغییر نمی داد. یا اینکه آنها می توانستند پیام خدا را قبول کرده و به سوی او بازگردند و خدا ایشان را نجات می داد. خدا غیر قابل تغییر است و هرگز تصمیم خود را تغییر نمی دهد. وقتی کلام خدا رد شود، وقتی مردم از خدا روی برگردانند، گم شده و از دست رفته خواهند بود. اما هرگاه مردم به سوی خدا بازگردند، او همیشه آنها را نجات خواهد داد بدون توجه به اینکه آنان چگونه افرادی می باشند. بنابراین چه کسی تغییر کرد؟ آیا خدا تغییر کرد؟ نه، اما به نظر می رسد که چنین است. یونس گفت بعد از 40 روز نینوا ویران خواهد شد. خدا آن را نابود خواهد کرد. اما خدا نینوا را نابود نکرد. آیا خدا به کلامش عمل نکرد؟ نه عزیزان. خدا دیروز امروز و برای همیشه همان است. برای شهر 2 امکان وجود داشت. اگر آنان سخنان خدا را قبول نمی کردند نابود می شدند. اما آنان کلام و پیام خدا را پذیرفتند. آنها به خدا ایمان آوردند و از اعمال شرارت آمیزشان بازگشتند. خدا تغییر نکرد، بلکه آنها تغییر کردند. خدا همیشه مردم را نجات خواهد داد وقتی به سوی خدا بازگردند. گرچه به نظر می رسد که خدا فکرش را تغییر داده است، ولی در واقع شهر نینوا تغییر کرده بود و موضوع بسیار مهم همین است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب یونس به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب یونس فصل 4. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از نارضایتی یونس، رفتار پر از لطف و رحمت خدا با یونس. فصل 4 که آخرین فصل کتاب یونس است، مانند یک بخش اضافی در این کتاب است، چون در پایان فصل 3 مأموریت یونس به انجام رسیده است. همانطوری که می دانید، ما هر فصل این کتاب را بر طبق یک تابلوی زمانی تقسیم بندی کردیم. در فصل 1 یونس شاید شهر محل تولد خود جت هافر در حکومت شمالی اسرائیل را ترک کرد. مقصد او نینوا بود، ولی 3 فصل طول کشید تا به آنجا رسید. اما مأموریت خود را انجام داد و تمام مردم نینوا به سوی خدا بازگشتند. به نظر می رسد که کتاب بایستی در اینجا تمام شود. اما اکنون مشکل اصلی شهر نینوا نیست. مشکل اصلی یونس است. یونس یک فرزند مشکل ساز بوده است. خدا با یک پیامبر نافرما به نام یونس بیش از یک شهر بزرگ پر از بت پرستان گناهکار، خشن و ظالم مشکل داشت. اگر من این افتخار را داشتم که پیام خدا را به شهر نینوا برسانم و آن نتیجه و ثمری را که یونس دیده بود می دیدم، مطمئناً با اولین امکانی که داشتم به همه دوستانم و اطرافیانم این خبر را می دادم و به همه می گفتم که چه اتفاقی در آن شهر بزرگ و شریر افتاده و از همه می خواستم که خدا را به خاطر آنچه انجام شده حمد و ستایش و شکرگزاری کنند. من بسیار شادمان می شدم. البته این دیدگاه و جایگاه من است و من اکنون تحت شرایطی کاملا متفاوت با یونس می باشم. شاید اگر جای یونس می بودم و تجربیات او را می داشتم، همان احساسی را که او کرد می داشتم. با این وجود باید گفت که عکس العمل یونس عجیب و غیر قابل باور به نظر می رسد. در واقع من هیچ مشکلی با بودن او در شکم ماهی ندارم، ولی مشکلات زیادی با شخصیت یونس دارم. در ابتدا فرا خوانده شده که به یک مسیر برود و کاری مشخص را انجام دهد، ولی او به مسیر مخالف رفت. این رفتار را نمیفهمم تا زمانی که دقیق‌تر و صادقانه‌تر به قلب خودم نگاه کنم و میبینم که من نیز بارها در جهت اشتباه و مخالف حرکت کردم وقتی کاملا مشخص بود که خدا از من میخواست به مسیر دیگری بروم. یونس اکنون مقصد جدیدی دارد. او شهر نینوا را ترک میکند و خوشحال است که این شهر پر از شرارت را ترک کند. مقصد او اکنون سایبانی است که در یک مزرعه کدو درست کرده است و منتظر می شود تا کار خدا را ببیند. یونس از شهر خارج می شود و در محلی می نشیند تا نتیجه اعلام پیام خدا را مشاهده کند. هنگامی که شهر نینوا را ترک می کند، مقصد مکانی در بیرون از شهر است. ولی در آنجا به قلب خدا می رسد. او درون قلب خدا را مشاهده می کند. فکر نمی کنم هیچ جایی برای یک فرد بهتر باشد از اینکه روزی به قلب خدا برسد و آنجا مقصدی است که این پیامبر خواهد رسید. خدا در تلاش است تا دیدگاه خیش را برای یونس آشکار کند تا یونس را تغییر دهد. این فصل به طور واضح این واقعیت را به ما نشان خواهد داد که خدا هرگز با اراده آزاد انتخاب و تصمیم شما مقابله نخواهد کرد. او شما را مجبور به انجام هیچ کاری نخواهد کرد چون شما از نظر اخلاقی کاملا آزاد هستید که چه تصمیمی را برای خود بگیرید. خدا در واقع بهشت و جهنم را به حرکت درآورده و از طریق راه صلیب به نزد در قلب شما آمده و آن را میکوبد تا باز کنید. اما دوست من، او جلوتر نخواهد آمد تا زمانی که شما در قلبتان را باز کنید و این در بایستی از درون باز شود. او هرگز در قلبتان را نخواهد شکست. هرگز آن را با زور باز نخواهد کرد. او هرگز بدون دعوت خود شما وارد آن نخواهد شد. خدا اکنون با یک پیامبر نافرمان روبرو می شود که دارای اراده قوی است و از مردم نینوا نفرت دارد. خدا تلاش خواهد نمود تا دیدگاه خیش را برای یونس آشکار کرده و قلب او را به دست آورده و او را تغییر دهد تا محبت خدا را درک کند. نارضایتی یونس. در یونس فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: اما یونس از این موضوع ناراحت و خشمگین شد. یونس فقط کمی ناراحت و عصبانی نشده، بلکه به شدت خشمگین شد. نارضایتی و خشم او بسیار زیاد بود. این مرد از چه چیزی عصبانی و خشمگین است؟ او ناراحت و خشمگین است چون مردم شهر نینوا به سوی خدا بازگشتند. او که یک پیامبر خدا و ایماندار است، از این موضوع شادمان نیست. چه تفاوت بزرگی را در اینجا میان قلب خدا و قلب انسان مشاهده می‌کنیم. چقدر محبت و رحمت خدا عظیم و باشکوه و قابل ستایش است.